بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 22 مهر 1403.
الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در مورد اعتقاد به معاد عرض کردیم برخی آیات که مرحوم آقای خویی تمسک کرده بهش، که فرمودن ایمان به معاد در عدل و همتراز ایمان به خدا و رسول ذکر شده، پس معلوم واجبه. اینو جواب دادیم، گفتیم صرف این که همتراز اونها ضرار داده شده دلیل بر وجوبش نمیشه، اینو کات دیگری ممکنه داشته باشه، از اون باب ذکر شده باشه. بعد گفتیم بعضی آیات کسی ممکنه به اینها استدلال بکنه که اینها اولام هست به نظر میرسه نسبت به اون استدلالی که مرحوم آقای خویی کردن، که از جمله این آیاتی است که فرموده است، این آیه است که فرموده است قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. هر کی ایمان به خدا ندارد و ایمان به روز آخرت ندارد با او مقاتله کنید. به این تقریب که این اطلاق شامل می شود اون کسی را که ایمان به خدا دارد و ایمان به یوم الاخر ندارد، اینم می گردشی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. این انحلالیه، اونایی که ایمان به خدا ندارن و ایمان به آخرت ندارن با اونا مقاتله کنید. یا در آیه دیگر وعده عذاب داده شده، فرماید که آیه فرماید و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. حضرت ابراهیم فرمود که این کسانی که در این شهر ساکن میشن در مکه، یعنی از ذریه فرز نسل حضرت اسماعیل، فرمود اینها را از میوه ها روزیشان کن، کسی که از اونها ایمان به خدا و روز آخرت داشته باشه. قال و من کفره، یعنی قال الله و من کفره، کسی ایمان کافر شد یعنی ایمان به خدا و روز قیامت نیاورد، فامتعه قلیلا، اونم خدا می فرماید که یک چهار سواهی رو در دنیا من بهش نعمت میدم، ثم از تره الى عذاب النار و بعثه، اما در آخرت خلاصه به حسابش میرسن. خب این باز من کفره صد میکند، اطلاق شامل میشه کسی که آمن بالله اما کفره بالیوم الاخر، و این نشون میده که ایمان به آخرت هم واجب است و الا وجهی نداره کسی که به خاطر به جرم ایمان به آخرت نداشتن بخوایم باش جنگ بکنیم یا خدا او رو روز قیامت جهنم ببره. خب این استدلال هم میشه بهش جواب داد، بگیم که ولو ما این اطلاق رو هم بپذیریم، بگیم این اطلاق دارد قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، اطلاقش میگیره کسی که ایمان به خدا دارد اما ایمان به آخرت نداره، اون رو هم میگیره آیه. یا اون آیه دوم کفره بالیوم الاخر و آمن بالله، اینم میگیردش. بگیم خب چون که این یه امر واضحی بوده است اون در حتی اون زمان که یکی از تعالیم انبیای الهی این است که بعد از موت و بعد از مرگ جهانی هست، زندگی آخرتی هست، انسانها دو مرتبه مبعوث میشن، به حساب و کتابشون رسیدگی میشه، چون این اولیات تعالیم انبیاست. در اون دعوت رسول خدا هم هست که حضرت مردم رو جمع کردن در کنار کوه گویا صفا بود و فرمودن که اگر من الان به شما خبر بدم که یک کاروانی داره حمله میکنه به سمت مکه، شما حرف من قبول میکنید؟ گفتن بله. فرمود که من شما رو انذار میکنم، بیم میدم از عذابی که خداوند متعال برای شما و برای مشرکین و مثلا اینا مقدر کرد. اینا جز اولین تعالیم انبیاست. بنابراین انکار اینها و کفر به اینها ملازمه با انکار رسالت انبیاست. روی این جهت چون کفر به یوم الاخر کفر به نبی می شود، لعل این جهت بوده که فرموده است که مقاتله کنید با اینها، یا مقاتله کنید یا عذاب می کنیم کسی که منکر آخرت بشه. مثل همون شبیه اینه که فقها در انکار ضروری بیان کردن که اگر انکار ضروری کسی بکنه حکم به کفرش میشه از باب این که ملازمه داره با انکار نبی. و اما اگر یه موردی پیدا بشه کسی میگه آقا من نمیدونستم نماز جز دینه، منکر نماز شدم اما چون نمیدانست، خب این دیگه به انکار رسالت بر نمیگرده، موجب کفر نمیشه. این لعل این از این جهت بوده، از جهت وضوحش دست شما در نکنه، از وجوه از جهت وضوحش و تلازمش فرموده است که کسی که منکر یوم الاخر بشه این منکر رسالت، رضا کافر محسوب میشه و مستحق عقوبت و مقاتله هست. عرض کنم که خلاصه مشکل ما از ادله استظهار بخوایم بکنیم که ایمان به یوم الاخر هم جز ارکان ایمان هست مستقلن، این مشکل استفاده کردنش. و اگر شک کم بکنیم اصل براءت میگه لازم نیست انسان ایمان به یوم الاخر داشته باشه مستقلن، البته بعد از ایمان اجمالی. اگر که حالا این فرض نداره، نوعا وقتی انسان مؤمن به خدا و رسول میشه این معمولا ایمان به آخرت هم پیدا میکنه، ولی اگر فرض بشه که مثلا انسان تردید بکنه که این آیا این جاء به نبی هست یا نه، مقتضای اصل براءت اینه که واجب نیست. مثلا فرض کنید که مجتهد فحص کرد و متوجه نشد که اعتقاد به معاد جسمانی واجبه، چون ظاهر بعضی از آیات اینه که معاد جسمانی اتفاق میفته. خب بعضی ها هم تشکیکایی کردن از فلاسفه و اینا در معاد جسمانی. خب عرض کنم که میگن اعاده معدومه و نمیدونم این حرفا شبهات اینجوری هست. فرض کنید کسی شک کرد، نمیدونه که معاد جسمانی واجبه یا واجب نیست، دلیلی پیدا نکرد بر این که اعتقاد به معاد جسمانی واجبه، خب میتونه اصل براءت جاری بکنه. رفع مالا یعلمون، این ادله رو که بررسی کردیم به جایی نرسیدیم که اعتقاد به معاد جسمانی واجبه، رفع مالا یعلمون میگه لازم نیست انسان اعتقاد پیدا بکنه، همین ایمان اجمالی کافیه. همین که میگه ما جاء به النبی، هر چی پیغمبر گفته من به نحو اجمال قبول دارم، چه ایمان، چه معاد جسمانی باشه، چه معاد روحانی باشه، هر چی هست من قبول دارم، پیغمبر هر چی گفته درست گفته، همین ایمان اجمالی کافیه به ما جاء به النبی، دیگه لازم نیست مستقلا به این معاد جسمانی ایمان بیاره به مقتضای اصل براءت. خب این نسبت به حدود ایمان واجب شد. اطلاقش رو میخوایم اشکال بکنیم، میگیم نمیشه فرض، نه میگیم نگفتیم، گفتیم قال عادتن اینجوری، عادتن چون تلازم دارد این با انکار رسالت، یعنی کسی که انکار یوم الاخر بکنه این معناش این قرآن رو قبول نداره. قرآن تو هر ورقیش تا تقریبا اینجوریه. نگاه کنید، تو هر ورقی از اوراق قرآن اسمی از معاد یه جوری آمده، یا از بهشت اومده یا از جهنم. اینا چک کردم تقریبا قالب قرآن اینجوری، اگه لا ده تمامش نباشه، هر ورقی از قرآن که میزنی یا تو این صفحه یا تو اون صفحه، یا از بهشت یا از جهنم یا از مرگ یا از حساب کتاب، از یکی اینا اسمش آمده. خب اگه کسی یه همچی چیزی رو منکر بشه و ایمان نیاره، معلومه قرآن رو قبول نداره. عادتا اینطوریه، یه آدمی پیدا بشه ایمان به پیغمبر داشته باشه، ایمان به قرآن داشته باشه، بازم معاد رو منکر باشه، این فرض نداره، چون اینطوریه نمیشه اطلاق گیری کرد. محصل اشکال اینه. نه اونجوری نیست. در نبوت اینجوری نیست که خدا رو ممکنه کسی با فطرتش بگه من اینو فهمیدم که هر عالم بالاخره یه خدایی داره، اما اینکه حتما خدا این پیغمبر اسلام رو فرستاده در زمان ما، نه. فوقش فل جمله نبوت رو میتونه میگه بالاخره خدای انبیایی هم فرستاده، اما الان در زمان ما پیغمبر آخر الزمان که مسلمان ها میگن این پیغمبره، یه چیز واضحی نیست، ملازمه نداره با ایمان به خدا. یا مثلا به امامت، امامت که خیلی واضحه که میتونه تفکیک بشه. این همه اکثر مسلمان ها الان ایمان به خدا و رسول دارن، ایمان به ولایت ندارن. خب چه میشه بگی تلازم داره؟ نه الان خیلی واضح بوده، نه اون قدیم هم واضح نبوده زمانی که این روایات هم صادر شده. خب نکته دیگری که هست این است که غیر از ایمان قلبی و اعتقاد قلبی به این نسبت به خدا و رسول و امامت، این سه رکن اصلی دین، غیر از این دو عرض کنم که انسان قلباً باید هم معرفت داشته باشه هم باور داشته باشه، آیا اقرار لسانی هم لازمه؟ که انسان این عقاید رو به زبان هم اعتراف بکنه، بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و اشهد ان امیر المؤمنین و اولاده المعصومین مثلا حجج الله اولیاء الله. آیا اینو لازم انسان به زبان هم اعتراف بکنه یا همون تو قلبش اعتقاد داشته باشه کافیه دیگه؟ حالا فرض کنید نمازم یه زنیه مثلا دختریه، حالا همون سن بلوغش شد، اول بلوغش هم خورد به ایام عادت ماهانش، حالا تا یه هفته هم این تو عادت نمازم نمیخواد بکنه که بگیم تو نمازش شهادتین رو میگه، این خودش اقراره. این الان واجبه بعد از بلوغش اقرار هم بکنه یا همین اعتقاد قلبی براش کافیه؟ از بعضی روایات استفاده می شود که بله اقرار هم لازمه، از جمله که این همون حالا اقرار اگر انسان کرد میشه همون اسلام، اگر همراه با عقیده نباشه میشه اسلام، اگر همراه با عقیده هم باشه که میشه اسلام و ایمان هر دو. این روایات متعددی است، حالا من برخیش رو نقل کردم، روایاتش مستفیضه. از جمله که صحیح محمد بن مسلم ان احدهم علیهم السلام قال الایمان اقرار و عمل والاسلام اقرار بلا عمل. خب این البته این روایت اولی که خوندم مبتنی بر این که اقرار لسانی بگیریم، اما اگه اقرار قلبی باشه به معنای همون اعتراف و قبول قلبی، انقیاد قلبی، خب این روایت به درد نمیخوره. روایت دیگرش که خودش این روایت مستفیضه، در اون نامه ای که بله این مجمل نیست، چون اقرار به معنای قبول قلبی هم آمده. این روایت نامه‌ای که امام رضا علیه السلام نقل شده که به مأمون نوشتن، این با سه تا سند مختلف نقل شده، خودش مستفیضه. رضا ولو سنداش اشکال دارن، کسانی هم توش که ساحتشون ثابت نیست، ولی چون سه سند مختلف داره، نگاه کنید توی مصادرش سه تا سند مختلف داره. این عمل منظور عمل جوارحیه، مثل نماز و روزه و ایناست. و اقرارش میشه اقرار لسانی باشه، میشه هم اقرار قلبی باشه. در عیون اینجوری با سندهای مختلف نقل میکند که در اون نامه ای که امام به مأمون نوشتن و شرایع دین رو بیان کردن، فرمودن الایمان هو اداء الامانه و اجتناب جمیع الکبائر و هو معرفتون بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. اینجا دیگه تصریح کرده اقرار باللسان، این خوبه، اثبات میکنه. خب این که گفته ایمان اینه، این ایمان اینجا به معنای اعتقاد قلبی نیست، چون اداء الامانه که مربوط به اعتقاد نمیشه که. این ایمان به معنای یعنی ما یجب و علی المؤمن، به این معناست، یعنی اون حالتی که یک مؤمن، انسان معتقد باید داشته باشه. که تو فارسی هم گاهی ما خودمون تعبیر میکنیم، میگیم فلانی فلانی آدم مؤمنی، آدم مؤمنیه یعنی هم اعتقادش درسته، هم اهل نماز و روزه و متدینه، همین سابقه با متدین میگیریم مؤمن رو در مقابل فاسق. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. این ایمان به اون معناست، یعنی اون مرتبه از دینداری که واجبه، این مرتبه از دینداری که واجب هست اینه که انسان ادای امانت بکنه، اجتناب کمائر بکنه و هوه معرفتمون، هم معرفت قلبی داشته باشه، هم اقرار لسانی داشته باشه، هم عمل بالارکان بکنه، یعنی نماز و روزه و امثال اینا رو، حج اینا رو انجام بده، ارکان دین انجام بده. خب این ظاهرش اینه که اقرار لسانی هم واجبه. به چی اقرار بکنه؟ به همونی که معرفت قلبی داره نسبت بهش، یعنی خدا و رسول و ائمه. خب پس این از این روایت هم استفاده میشه که اقرار به لسانی واجبه. نه، معاد گفتیم لازم نیست، اما اقرار به رسالت که داشته باشه کافیه. اگر بره کار رسالت بر نگرده فیل ولی شبهتن باشه، طوری نیست، اون خیلی ایجاد نمی کنه. مثل یک کسی که مثلا شبهه فلسفی براش اومده، معاد جسمانی رو انکار میکنه، نمیشه. اون معمولا برای کسی که آشنا به دین باشه تلازم داره با این کار رساله. چرا؟ ما گفتیم ایمان به معاد لازم نیست دیگه، مگر از باب ایمان به رساله. یعنی کسی که میدونه پیغمبر خبر داده از روز آخرت، این از باب اینکه پیغمبر رو ایمان بهش داره، قهرن اینم ایمان داره، لازمش ایمانه به او، نمیشه تفکیک بشه. خود شخص پیغمبر رو ما چطور باید بهش ایمان داریم؟ خب نه، پیغمبر نه، چون خدا گفته، یعنی ایمان به خدا مستلزم است ایمان به رسالت، نه مستلزم نیست. باید بگیم چون این پیغمبر عرض کنم که ادعا میکند که من از جانب خدا مرسل هستم، معجزه هم ظاهر میکنه و ما یقین پیدا میکنیم که این راست میگه، درست میگه، از این جهت ایمان به او هم میاریم، به خاطر حالا ادله‌ای که باز داریم که گفته ایمان بیارید، خودش گفته یا ایها الناس آمنوا برسولی، یا به خاطر حکم العقل از باب دفع ضرر محتمل، از اون جهت ایمان بهش میاد. باز تو نیست که صرف ایمان به خدا ملازم با ایمان به رسالت باشه. شاهدش هم همینه که الان ایمان به خدا خیلی ها دارن، اما رسالت پیغمبر و مسیحی و یهودی و امثال اینا منکر هستن. خب نه، دو تا روایت مختلفه، ربطی نداره اجمال اومد. نه، ممکنه اون ایمان قلبی باشه. بله؟ و اون این مثلا این اقرار لسانی داخل در عمل باشه، چون اونجا گفت عملون، نگفت عمل بلعرکن، گفت عملون، ممکنه اون داخل در عمل باشه. خب میتونم، ممکنه این اقرار منظور اقرار قلبی باشه، اون اقرار لسانی داخل در عمل بشه، چون فعل عمل لسانه، عمل جوارحیه دیگه. چه تلازمی داره؟ خب اونجا مراد از اقرار قلبی باشه و عمل عام باشد از لسانی و غیر لسانی و چیز، اینجا در این روایت اقرار لسانی باشه، قید آورده دیگه، به لسان گفته دیگه. آره آره، احتمال میدیم، احتمال میدیم اون اقرار خود داره ایمان رو تفسیر میکنه، میگه ایمان این است که قلبت قبول بکنه و بر اساس این قبول قلبی هم عمل جوارحی از شما صادر بشه، چکار بکنی؟ زبونن بگی، نماز بخونی، اینا احتمال نمیدیم. وقت توی یه روایتی دیگه آمده گفته معرفت به قلب، اقرار به لسان، در کنار معرفت به قلب و عمل به ارکان ذکری، میگیم اینجا خب اقرار تصریح کرده، اقرار لسانی، تلازم بینش. خب بله چی؟ میگم جز وقتی میگه ایمان، ایمان اینه، یعنی کسی که اون، یعنی مرتبه حد اقلی ایمان، مرتبه عالی ایمان که نمیخواد بگه، اون حداقل ایمانی که انسان بهش مکلف هستش اینه، باید این کارا رو بکنه تا این مؤمن باشه. نه، این روایت اون قبول قلبی رو ذکر نکرده تو این روایت، حالا یا از باب این که ملازمه با معرفت قلبی داشته ذکرش نکرده، یا مثلا بله ما تفکیک کردیم، ولی بله این سری روایاتی که همین تثلیث کرده ایمانو، اون قبول قلبی رو ذکرش نکرده، اونو باید بگیم تغییرش میکنیم، مثلا بگیم و اونم باید باشه، منتها از باب این که ملازم است با معرفت، از معمولا از اون باب ذکرش نکرده، لعل اینجوری باشه. خب عرض کنم که یه معیدی هم داره این مطلب که واجب است، که در روایت ابی عمرو زبیری اینجوری داره، فرض الله علی اللسان، وقتی میگه ایمان مبسوط بر جواره هستش، فرمود فرض الله علی اللسان القول و تعبیر عن القلب بما عقد علیه و اقر به، یعنی همونی که قلب قبولش کرده، حالا عقده ممکنه منظور معنای معرفت باشه، یعنی تصدیق به او پیدا کرده، اذعان به او پیدا کرده قلب، و اقربه، اقربه قلب میخوره، اونی که قلبش اقربه یعنی اعترف بهی، یعنی اون پذیرشه، همون رو لسانن هم ازش تعبیر بکنه. منتها این روایت دلالتش خیلی خوبه که اقرار لسانی هم واجبه، ولی سندش این ابی عمرو زبیری درش هست، شاید کسانی دیگه هم باشن، ولی خود این ابی عمرو زبیری توثیق نداره. عمده اینه که از همون روایات قبلی ما استفاده وجوب بکنیم که اقرار لسانی هم واجب هست، این وجوب نفسیشو داریم میگیم، و الا خب در نماز که بلا اشکال انسان واجب است شهادتین بر زبان جاری کنی نسبت به خدا و رسول، که حتما در نماز اقرار واجب است، منتها اون به عنوان نمازه، یعنی به عنوان جزء نمازه، ما الان مستقلا میخوایم بگیم، یه کسی که اول بلوغشه، این اول تکلیفشه، این یکی از تکالیفش همینه که اقرار لسانی هم داشته باشه. اگه قبلش نداشته باشه، بلا قبلش داشته باشه همون کافیه، در زمان تمییزش که داشته باشه کافیه، که معمولا هم دارن افراد اقرار، معمولا بچه های مسلمان ها دارن این مطلب. بله اونم کفایت میکنه، بله همونم کفایت میکنه. نه آره اگه قبلا انجام نداده به تکلیفشونه که باید انجام بدن، فوری ظاهرا اینجور. خب عرض کنم که خب بحث بعدی که ما داریم، حالا اینم الان به ذهنم رسید، سیره و رویه هم همین بوده، اشخاصی که می اومدن پیش پیامبر اسلام میخواستن مسلمان بشن، حضرت بهشون میفرمودن شهادتین بر زبان جاری بکنید، شهادتین به زبان جاری میکردن، اینم ازشون میخواستن. منتها حالا اینا ممکن است کسی بگه برای ترتیب احکام ظاهری اسلامه، یعنی تا شهادتین به زبان جاری نکنه احکام ظاهری اسلام پیدا نمیکنه، مثل طهارت بدن و این چیزا. مثلا به این نمیشه استدلال کرد که این خودش فی نفسهی وجوب داشته. بله؟ آره آره، اسلام فقهی و این چیزی که واجب هست به عنوان ایمان. عرض کنم که بحث بعدی که هست این است که آیا بچه اصلا میتونه ایمان بیاره یا نه. خب ما این بحث رو قبلا مطرح کردیم تحت عنوان این که بچه ها میتونن معرفت پیدا کنن به خدا و رسول و اونچه که معرفت بهش لازمه یا نه. خب دو جهت اشکال بود، یه اشکال کلی گفتیم هست که بعضی ها مطرح کردن که اصلا ایجاد معرفت نسبت به امور اعتقادی این ممکن نیست. خب ولو در بالغین گفتیم اشکال ناپارسال بحث کردیم، یعنی اوایل سال، یعنی بحث گفتیم اشکال درستی نیست و تصور اونا بوده که چیزی قابل اثبات هست که حتما بشه توی آزمایش ها و تجربیات بشری اثباتش کرد. گفتیم درست نیست، گفتیم نه، ما با براهین فلسفی هم خیلی مطالب میتونیم محکمتر از تجارب بشری میشه اثباتش کرد. یه اشکال اونجا بود در مورد خصوص کودک که بعضی غربی ها مثل پیاژه و اینا مطرح کرده بودن که اصلا بچه قابلیت درک مفاهیم اعتقادی رو نداره. خب اینم اونجا عرض کردیم درست نیست، نظرات روانشناسان جدید هم همینه که نه، بچه در سن پایین تر هم میتونه درک انتزاعی داشته باشه، مفاهیم انتزاعی رو درک بکنه. این اشکال رو قبلا مطرح نکردیم، اینم مربوط معرفت میشه، ولی حالا اینجا آوردیم، اما اینجا جای اصلیش در حقیقت اونجاست. این اشکال هم به اشکال به معرفت برمیگرده که گفتیم بالاخره انسان هم باید معرفت داشته باشه، هم باید علاوه بر معرفت باور هم داشته باشه. خب این اشکال در اینه که چطوری میشه که بچه در دوران طفولیت این معرفت براش حاصل بشه با توجه به نقصانی که عقلش داره. ناشی میشه این اشکال نه از اون نظریه‌ای که پیاژه و امثال اون تا به اینش مطرح کردن، از خود روایات ما، از خود روایات کسی ممکنه این اشکال رو مطرح بکنه، زیرا این غیر از اون اشکال قبلی میشه. اون اشکالی بود که بر اساس مبنای روانشناسی رشد میگفتن بچه قابل، خب استدلالای خودشون رو داشتن که بررسی شد. این از روایات استظهار میکنه. ما روایاتی داریم در باب مستضعف که آیا ما مستضعف داریم تو بحث‌های اعتقادی، یعنی کسانی که به خاطر ضعف فهم و درک نمیتونن اعتقاد صحیحی داشته باشن، آیا داریم مستضعف یا نداریم؟ خب یه بابی مرحوم کلینی در کافی مطرح کرده، باب مستضعف، حالا تحت همین عنوان یا جزئی تغییر داشته باشه، روایاتی آورده. یکی از روایاتش اینه، صحیح زراره، سندش هم خوبه، عن ابی جعفر علیه السلام قال از المستضعفون الذين لا يستطيعون حيلة، یعنی چاره اینا ندارن، ولا يهتدون سبيلا، قال لا يستطيعون حيلة الى الايمان. زراره میگه حضرت فرمود اینا توان این که راهی پیدا کنن به سمت ایمان ندارن، ولا يكفرون، کافر هم نمیشن، اینا نه مؤمنن نه کافرن، چون اصلا ذهنشون درک نمیکنه این مطالب رو که بخوان بپذیرن که بشن مؤمن یا نپذیرن که بشن کافر. مثل حالا حیوان مثلا، به حسب این که ما الان میگیم حیوان نه مؤمن نه کافره، چون اصلا قدرت درک نداره، این هم میتونه. بعد حضرت فرمود از سبیان و اشباه و عقول سبیان من الرجال و النساء. آره این آدمایی که لا یستطیعون حیلتن الال ایمان ولا یکفرون، اینا مصادقشون کیا هستن؟ فرمود بچه ها، سبیان و اشباه عقول سبیان من الرجال و النساء. اگر این جمله نبود ممکن بود این که میگه لا یستطیعون الایمان مربوط به بحث معرفت و درک نباشه، مربوط به اون فعل قلب باشه که پذیرش انقیاد قلبیه، هرچند تناسب با بچگی اقتضا میکنه که مربوط فهم باشه، ولی اینجا خود حضرت از این جمله هم میشه درآورد کلام حضرت که این که لا یستطیعون الایمان، چون که معرفت هم جز ایمان است، به اون تفسیری که الان خوندیم تو اون روایت که فرمود ایمان معرفتون بالقلب اقرارون باللسان عملون بالارکان، معرفت رو هم جز ایمان قرار داد، درست؟ چون اینها نمیتونن معرفت پیدا بکنن، ایمان پیدا نمی کنن. این از این جمله میشه استفاده کرد، گفت فرماد اشباه و عقول سبیان من الرجال و النساء، مستضعفین بچه ها هستن و زنان و مردانی که عقلشون مثل عقل بچه میمونه، یعنی بچه که نمیتونه ایمان بیاره مشکلش مشکل عقلیست، عقل مدرک دیگه، مربوط به ادراک دیگه، یعنی نه تو ادراک مشکل دارن بچه ها، توبه تمیز تشخیصشون، بله همینطوره دیگه، حداقل مرتبه فهم رو بحث داشته باشن. میخواد بگه این روایات میگه اونو ندارن، میگه اشباه و عقول سبیان من الرجال، در رجال و نساء که میرسیم فهمد من الرجال، یعنی بعضی از رجال و نسا هستن که این عقلشون مثل بچه ها میمونه. حالا این که میگم بعض، نه این که منا ابزامن تبیزیه میخوام بگیرم و سنفی از رجال و نسا رو گفته که اینها مثل بچه ها مستضعفن، همه رجال و نسال مستضعف تلقی نکرده، ولی در سبیان نه تفصیل نمیده که بعضی بچه ها اینجاره، ظاهرش اینه که همه بچه ها اینا مستضعف هم لا یهتدون سبیلا للایمان، ولی بزرگترها اینجوری نیستن، بزرگترها یه سریشون مثل اینا عقلشون مثل آدم های بله صفی یا زنهای اینجوری، اونا هم مثل عقلشون اندازه بچه بیشتر نیست، اونا هم میشن مستضعف، اما اونا که عقلشون خوبه نه. خب این ظاهر این روایت اینه که کل سبیان قدرت فهم و درک مفاهیم دینی رو نداره. تمییز یعنی دست چپ و راستشون رو میشناسن، بله، خوب و بد هم درک میکنن که مثلا دروغ گفتن بده صدق خوبه، اینا رو درک میکنن. اون مال مثلا قلم داداشش رو برداره بشکنه کار بدیه، قلم خودش رو بده به داداشش کار خوبیه، اینا رو میفهمه. اما خدا رو بفهمه، پیغمبر رو بفهمه، این مفاهیم رو این روایت میگه نمیفهمه. خب اینم یه اشکال دیگه، اینو باید اشکال ببریم همون تتمه اونجا، بگیم که اما حرفی که پیاژه گفته اونو میشه از روایاتم استفاده کرد، منتها به مرتبه بد بالاترش. اون میگه تا 12 سالگی، این میگه تا 13 سالگی، 14 سالگی هم همینطوره. پسر سبیان عمه، بالاترش هم هست، بزرگترش هم هست. خب این جواب این روایات اینه که خب ما خارجم بتونیم خلاف این قضیه بل وجدان آدم میبینه که هم تو خودش تجربه کرده هم در دیگران تجربه کردن که بسیاری از بچه ها در دوران قبل از بلوغشون واقعا معرفت به خدا پیدا میکنن، به پیغمبر پیدا میکنن، به ائمه پیدا میکنن و اتفاقا اون باوره هم براشون در نفسشون ایجاد میشه و بسا اوقات اصلا ایمانشون به مراتب از آدمهای بالغ هم، امیرالمومنین 10 سالش بود مؤمن شد به پیغمبر اکرم، خب خاصه که بالاخره مطلق روایت دیگه، ما همینو داریم میگیم. حالا اجازه بفرمایید، امیرالمومنین، ائمه، خیلی از بزرگان، صلحا، علما بودن، اینا در دوران طفولیتشون مؤمن بودن، ایمانشون هم اقوا بوده از ایمان بزرگترهایی که 70-80 سالشونه. خب بل وجدان هست دیگه. پس این روایت رو باید توجیه کنیم، این روایت رو به این اطلاقی نمیشه اخذ کرد که ظاهر اولی روایتی که هر کسی بچه برای صد میکنه قدرت فهم نداره، نه، باید نه حملش بکنیم بر بخشی از سبیان. منتها این تعداد چون در سبیان زیادن، بچه هایی که قدرت تشخیص و فهم و درک ندارن کم نیستن در سبیان، چون زیادن سبیان حضرت جز مستضعفین قرارشون داد، در رجال و نساء چون اونجا رجال و نسایی که قدرت فهم ندارن کمن، خیلی اکثرشون اونجا قدرت فهم دارن در بزرگترها، چون در بزرگترها اکثرا قدرت فهم دارن، فرماد رجال نسایی که شبیه بچه ها هستن، در بچه ها اصل رو گذاشته بر نفهمی، از باب این که عددشون خیلی بالاست، عدد نفهمی در بچه ها خیلی بالاست. خب بچه ها تا 6-7 سالگی که این درکی از همه اعتقادات ندارن، حالا که بعضش هم مثل خدا رو بتونن درک بکنن و نبی رو، مثلا تو امامت مشکل واقعا بچه ها رو بخوای تو سن 5 سالگی 6 سالگی تفهیمشون بکنی بحث ولایت رو به این معنایی که شیعه میگه، نه اینکه یه آدم های خوبی هستند و به اصطلاح امامایی هستند، آدمای خوبی هستند و اینا، به این مقدار نه، اونی که شیعه میگه که اینا جانشین پیغمبرن، مبلغ دینن، خطا نمی کنن در اونچه که تبلیغ دینو میکنن، این اعتقادی که شیعه نسبت به امامت داره، این یه خورده سخت واقعا به بچه ها بخوایم تفهیم بکنیم تو سن پایین، شاید به این جهت گفته، ولی یه خلاف ظاهری توش هست، هم از این جهت که مطلق گفته سبیان و بچه 14 ساله رو هم میگیردش، 13 ساله رو هم میگیردش، هم از این جهت که تو نساء و رجال که میرسه میگه بعضشون، تو سبیان که میرسه نمیگه بعضشون، و حملش کردن بر این سبیان در این روایت بر بچه هایی که به سن تمییز نرسیدن، مثل بچه های 2 ساله 3 ساله امثال اینا که اصلا به سن تمییز هم نرسیدن، این هم خودش خالی از اشکال نیست، چون از اول شبهه استضعاف تو بچه ایست که قدرت فهم دارد، انسانیست که قدرت فهم دارد، یعنی توقع ازش اینه که در سن فهم باشه، این شبهه استضعاف هست که این مستضعف یا مستضعف نیست. اما بچه‌ای که مثلا 2 ساله مثلا اصلا کسی به ذهنش نمیاد که در آیه که فرمونده است الا المستضعفین من الرجال و النساء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل، که حضرت همین رو تطبیق کرده، آیه که گفته الا المستضعفین، اصلا کسی به ذهنش نمیرسد که بچه 2 ساله رو بخواد بگه. لذا اینم تطبیقش دادن بر بچه های غیر ممیز خالی از اشکال نیست. حملش بکنیم بر بچه هایی که به سن تمییز رسیدن و قدرت فهم اعتقادات ندارن، اینم کمن. بچه های تو سن تمییز که قدرت فهم نداشته باشن کمن، اینم یه نوع مشکلی از خلاف ظاهر تو روایته، ولی چاره نداریم، چاره غیر از این نیست که روایت همینجور معناش کنیم، بگیم بچه ها درشون تعداد زیادی ولی اون بچه هایی که هنوز به سن تمییز نرسیدن اینا قدرت فهم اعتقاداتو ندارن، نامش مستضعف. سبیل چه سنی بازه سنی رو شامل میشه؟ غیر بالغ و ظاهرم میگردش دیگه،
یعنی تو دختر و پسر باید تفاوت بذارید، مثلا این دختران زیر 9 سال، پسران مثلا زیر
10 سال؟ ببینید نه، در عرفیش فرق نمیذارن، یعنی بچه ایم که دختری ایم که هنوز از نظر جسمی به سن بلوغ جسمی نرسیده ولو 10 سالشه، اینا عرفش میگه صبیه، صبیان گفته میشه بهشون، از نظر مفهوم عرفی لغویش فرق نمیکنه. اینجوری نیست که این بچه تا دیروز که 9 سالش نشده بود عرف بهش بگه صبی، امروز که 9 سالش تموم شد بهش بگن مرعه، اینا که نمیگن بهش، که این تا به جل بلوغ جسمی پیدا نکرده، هیکلش از اون بچگی در نیامده، عرب بهش میگه صبیه، پسرم بهش میگه صبی. بله؟ چرا؟ اگر قدرت فهم داشته باشه دیگه، به سن تکلیف برسه، به سن فهمم برسه. حالا یه دختری فرض کنی 9 سالش تمام شد اما هنوز به نظر روش ذهنی روش نکرده، خب این که تکلیف نداره که، وقتی نمیتونه درک بکنه خدا و پیغمبر، چه تکلیفی داره این؟ چرا عرفاً گفته میشه صبی جسمی یادی؟ اگر از حالت بچگی از نظر جسمی در بیاد، مثل حالت زن پیدا کنه یا یه حالت بینابین پیدا بکنه، اون رو دیگه صبی بهش نمیگن، صبیبی بهش نمیگن، ولی قبلش رو میگن، ولی 9 سالش هم شده باشه پسرم بلاغ جلو جسمی میشه. غلام یه تعبیر عامیه، هم برای بچه کوچیک به کار میگیره، بچه 1-2 ساله رو بشه 2-3 ساله، بیشتر ممیز غیر ممیز مراهقه، حتی اوایل بلوغ هم تعبیر غلام میکنن بشه. غلام یه تعبیر، غلام مثل مرادف پسر تو فارسی میمونه، مراهق قبل از بلوغ، نزدیک بلوغ رو میگن مراهق. خلاصه این روایت ولو این معنایی که ما کردیم خالی از اشکال نیست، ما قبول داریم که یک نوع خلاف ظاهری به انسان باید با تکلف اینجور معنا کنیم، ولی چاره ای نداریم، راهی غیر از این نداریم که روایت همینجور معنا کنیم، چون خارجه هم میدونیم، و الا بل وجدان انسان میبینه که بچه ها هم قابلیت معرفت و ایمان درشون وجود داره. لذا بحث واقع میشه که دلیلش چیه، به چه دلیلی ما باید ایمان رو در بچه‌ها ایجاد کنیم. ان شاء الله شنبه. صلی الله علی محمد و آله.